أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان. الحمدلله و المنه به خطبه 175 نهج البلاغه رسیدیم. خطبه بسیار 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 مهم، حائز نکات عجیبی در باب علم غیب امیر المؤمنین علیه السلام. و من خطبه له علیه السلام فی الموعظه. این خطبه از دو بخش تشکیل شده. بخش اول موعظه است بسیار تأثیرگذار از امیرالمؤمنین، و بخش دوم علم غیب حضرته. حضرت رو می کند، پرده برداری می کند از بعضی کرامت ها و فضائل خودشون تا اون اطمینان را برای شنیدن نصایح حضرت به ما بدهد. فرمود ایها الغافلون غیر المغفول عنهم. ای انسان ها، ای کسانی که در غفلت فرو رفته اید، در حالی که غیر المغفول عنهم، در حالی که شما مورد غفلت نیستید، خدا حواسش به شما هست، ملائکه ثبت و ضبط اعمال حواسشون به شما هست، ملک الموت حواسش به شما هست. درست شما غافلید، ولی غفلت شما مساوی با غفلت خدا نیست. به تعبیر مرحوم علامه جعفری رضوان الله علیه، یکی از اصول اساسی همین است: تو اگر غافل بودی، دیگران از تو غافل نیستن. همون تعبیری که امیرالمؤمنین در مورد دشمن به کار برد: تو اگر خواب باشی و حواست به دشمن نباشه، دشمن نمیخوابه، دشمن حواسش به تو هست. خدای متعال مواظب ماست، چه اونجایی که بخواهد دستگیری کند از ما، حواسش به ما هست. چون جایی که بخواهد گوش ما را بگیرد، مش ما را بگیرد، گناه ما را ببیند. حضرت فرمود غفلت خودتون رو تبدیل به حضور کنید، چون شما همیشه در محضر خدا هستید. بخواهید و نخواهید، بدانید و ندانید، شما در محضر خدا هستید. پس بهتران است به جای غفلت شما هم به مرتبه حضور برسید. ایها الغافلون غیر المغفول عنهم. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در جلد 3 کافی صفحه 137 روایتی رو نقل میکنه، خیلی روایت زیبایی است، در باب ملک الموت. ملک الموت حواسش به ما هست، اینکه کی بیاید سراغ ما، ما را قبض روح کنه، ما را با تمام اون اعمال و اخلاق و ملکات و آثار اعمالمون همه را با هم بگیرد و به سرای دیگر منتقل کنه. اونجا ملک الموت میگوید که انه لیس فی شرقها ولا فی غربها اهل بیت مدر ولا وبر. شرق و غرب عالم، شهری و روستایی، چادرنشین یا کسی که در برج‌های مستحکم از هیچ احدی نیست الا و انا، مگر این که من حواسم به او هست. فی کل یوم خمس مرات، هر روزی 5 بار به او توجه میکنم، حواسم به او هست. میگم که مراقب هستی یا نه، آماده سفر هستی یا نه، بار سفر را بسته یا نه. و لعنه اعلم به صغیرهم و کبیرهم منهم به انفسهم. من ازرائیل از خود اینها به خودشون آگاه ترم، از خود اینها به خودشون علمم بیشتره. و ملائکه الهی اینگونه اند، ملائکه ثبت و ضبط اعمال ما هم اینگونه اند. ایها الغافلون غیر المغفول عنهم و تارکون المأخوذ منهم. ای کسانی که ترک کننده اوامر و نواهی الهی هستید، حواستون نیست، کار خودتون رو میکنید، مسیر خودتون رو میرید، حواستون هست یا نه؟ شما تارکید، دست از فرمان الهی برداشتید، ولی المأخوذ منهم، فردا گوش شما رو میگیرند، فردا شما را پای میز محاکمه میکشانند. این که تو بگی آقا من هر طور میخوام رفتار میکنم، زندگی میکنم، فردا از تو بازخواست میکنند، تو را اخذ میکنند، میگیرند، کتبسته میارند، حالا باید جواب بدی. پس حضرت فرمود غفلت نکنید چون از شما غفلت نمیشه، ترک نکنید دستورات خدا را چون باید نسبت به اونها پاسخگو باشید. البته این لفظ المأخوذ منهم یک معنای دیگه هم داره. ببینید لفظ اخذ یعنی گرفتنه. گاهی اوقات یک نفر را میگیرند، حالا اصطلاح امروزی بازداشت میکنند تا ازش حسابرسی کنند، تا ازش بازجویی کنند. ولی گاهی اوقات هم اخذ به معنای گرفته شدن چیزی است. یه چیزی را از تو میگیرن، این معنا هم معنای دومه. فلمود و تارکون، ای کسانی که اوامر و نواهی الهی را ترک کردید، بدانید المأخوذ منهم، یه چیزهایی از شما گرفته میشه. همون گونه که اگر کسی اهل طاعت و عبادت باشه، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا، آسمان و زمین رزق را بر اونها میریزه، اگر کسی اهل گناه هم باشه یه رزقی ازش منع میشه. حالا این رزق فقط قضاست، فقط خوراکیه، یا رزق به معنای اعم علم است، فهم است، عرفان است، اونا هم هستن دیگه. این معنای دوم معنای لطیفتریست، یعنی در مقابل هر کاری که خدا بهتون گفت شما مسئولید و باید جواب پس بدید، ضمن این که اگر دستورات الهی را رعایت نکنید محروم میشید. یه فضائلی، یک شرامتهایی، یه بابهایی برای حقایق عالم روی شما بسته میشه و نمیفهمید. هی میگه هرچی خوندم نفهمیدم، هرچی مطالعه کردم نفهمیدم. گاهی اوقات خدای متعال راه فهم را میبندد، یعنی چشمت میخوره نمیفهمی. بعضی وقتا یه کاری میکنه اصلا نبینی، اونقدر مراتب عرفانی، اونقدر مراتب دیدنی، طبقاتی است در این عالم، نوری است در این عالم، ملائکه است و ما نمیبینیم، ولی اونها میبینن. چرا یک عده‌ای میبینن؟ چون اونها وظیفه‌شون را، امر الهی رو جدی گرفتن. خدا هم رزق بهشون میده، ما جدی نگرفتیم. خدا میگه تو صلاحیت نداری، اخذ کنید از او، بگیرید از او علم را، بگیرید از او معرفت را. این تهدید جدی است. اگر به اوامر الهی تن ندهیم خودمون رو محروم کردیم، برای خدا که ضرری نداره، ولی تو محروم میشوی از رسیدن به خیلی از کرامتها. فرمود مالی اراکم ان الله ذاهبین، چه شده است شما را؟ من شما را میبینم که از خدا روبرگردان شده اید و الى غیرهی راغبین، رو کرده اید به دیگران، رغبتتون، اشتیاقتون، تمایلتون به دیگران طوری شده، نکنه رزاق عوض شده، نکنه خالق عوض شده، نکنه کریم و رحیم عوض شده. خب کریم اوست، رحیم اوست، جواد اوست، خالق اوست، رزاق اوست، همه کاره عالم اوست، قدرت دست اوست، علم دست اوست، حساب و کتاب با اوست. شما چرا به دیگران رغبت کردید؟ چرا به خدا پشت کردید؟ مالی اراکم ان الله ذاهبین و الی غیرهی راغبین. حضرت اینجا دو تا مثال میزنه، مثال برای فهم دقیق تر مطلبه. فرمود میدونید قصه شما در این دنیایی که غرق غفلتید، غرق تمایلاتید، روگردان از خدایید، پشت کردید به خدا و به دنیا توجه کردید، میدونید مثال شما چطوری است؟ که انکم نعمون، شما مثل یک شتری هستید. نعم حالا هم به معنای شتر و هم به معنای گاو و گوسفند. شما قصه شما مثل اون حیوان چارپایی است که اراح بها صائمون الى مرعا ذوی، اراح یعنی حرکت میدهد، سوق میدهد او را، اون صائم، چوپانش، ساربانش، الى مرعا، به سمت یک طبیعتی، به سمت یک بیابان پر از آب و علفی. ولی در حالی که این آب و علف وبی است، این چراگاه وباخیز است و مشرب دوی، تو را میبرد به یک چشمه ای که این چشمه دردناک است، به جای اینکه دارو باشد، آتش تو را بخواباند، سراسر درده. خیلی تعبیر حضرت لطیفه. یک، فرمود اگر کسی به خدا پشت کند، اگر کسی غافل باشد، اگر کسی اوامر الهی را جدی نگیرد، این حیوان است، این مانند یک چهارپایی است، بیش از این که نیست. تشبیه کرد انسان غافل را به حیوان، تشبیه کرد ساربان را به شیطان. شیطانی که ما را فریب میده، نفس اماره است که ما را فریب میده. اینها همون چوپانی هستند که شما رو دارن میبرن. به کجا میبرن؟ میبرن به سمت گناه، میبرن به سمت نگاه به نامحرم، به سمت کشف حجاب، به سمت گناهان دیگر. این گناه حقیقتش چیست؟ غذای وبا آلود، آبی که سراسر مریضی است. تشبیه را ببینید، انسان تشبیه شد به حیوان، اون ساربان شیطان و اون گناهی که ما انجام میدیم تشبیه شد به یک بیماری، یک بیماری بسیار بسیار عجیب و غریب، وبا. خیلی سخته دیگه. فرمود گناه رو ظاهرش نگاه نکن، بگو یه حاله گناهی. نه، این گناه یه حاله گناهی کردیم، این دردناکترین بیماری است، خطرناکترین بیماری است، ساده ازش نگذر. تو اگر بیماری جسمی باشه بهت بگن وبا گرفتی، در چه حالی قرار میگیری؟ الان حضرت فرمود هر گناهی وباست، به هر گناهی مبتلا شدی روح تو مبتلا به وبا شد، ولی ما دردمون نمیگیره، اضطراب نمیگیریم، ناراحت نمیشیم، چون حقیقت روح رو نفهمیدیم، چون غافلیم، چون حواسمون نیست باید بریم در محضر الهی مؤاخذه بشیم، از ما سوال و جواب بشه. خب این مثال اول، خیلی مثال گویایی. حضرت فرمود مثال دوم، و انما هی کالمعلوفه للمدا، مثل انسان غافل مثل اون حیوانیست، هی یعنی همون حیوانه، همون شتره. کالمعلوفه، حیوانات دو گروه هن، بعضی ها رو بیرون میبرند برای چرا، وقت فصل زمستان که میشه یا یه جایی باشن که علوفه نباشه، علوفه از بیرون تهیه میکنند در آغل به این حیوان میدن. فرمود اگر تو را بیرون بردند میبرند در یک سرزمین آلوده و باخیز، و اگر داخل خانه به تو قضا دادند، و هیه کالمعلوفه للمدا، مدا یعنی چاقو، هی صبح به صبح داره علوفه جلود، هی صبح به صبح داره تو رو تشویق به گناه میکنه، راه‌های جدید گناه برای تو باز میکنه، ولی تو نمیفهمی، فکر میکنی عجب آدم خوبیه، اینقدر به ما میرسه، شیطان ببین چقدر راه رو برای ما باز کرد. حضرت فرمود نمیدانی، داره تو رو فربه میکنه، داره تو رو چاق میکنه، للمدا، تا سرت رو ببره، داره تو رو آماده میکنه برای چاقو. این که لطف به تو نیست، تو خیال میکنی داره به لطف میکنه، تو خیال میکنی شیطان دارد زندگی تو رو روبه راه میکنه، هر روز معروفتر، هر روز سرمایه دارتر. این که لطف به تو نیست، داره تو رو فربه میکنه برای روزی که سر از تنت جدا کنه. این نماهیه کالمعلوفه للمدا لا تعرف ماذا یرادبه، یرادبه ها، اصلا این حیوان نمیفهمد برای چی دارن علف بش میدن، چرا اینقدر تحویلش میگیرن، چرا اینقدر دارن بش میرزن. اذا احسن الیها تحسب یومها دهرها و شبعها امرها، این حیوان فقط امروزش را میبیند. اذا احسن الیها، وقتی این ساربان، وقتی این صاحبش یه مقداری غذایی آبی علوفه‌ای بهش میده، تحسب و یومها دهرها، خیال میکند امروزش روزگارش است. این جمله حضرت خیلی عجیبه، خیال میکنه امروز مساویه با همه روزگارشه، بناس در آینده هم همین طور باشه، بناس همیشه همین طور بگذره. و انم و شبعها، خیال میکنه این سیری که امروز داره امرها، برای همیشهش قرار داده شده، ولی نمیداند. لطفی که امروز بهش میشه، سیری که امروز برای او در نظر گرفته شدن، هدفی دارد و اون هدف چیست؟ ذبح کردن اوست. حضرت فرمود شیطان با شما اینطوری رفتار میکنه، شما همون حیوانی هستید، انسان غافل تشبیه شده به حیوان، کسی که حرف الهی را، حرف خدا را نشنود، این تشبیه شده به حیوان. شیطان برای شما علوفه می آورد، یه وقتی شما را می برد تا چراگاه،
یه وقتی برای شما آذوقه می آورد. اگر بخوام مثالش رو بزنم، یه وقت شما میرید بیرون تا نگاه کنی به نامحرم، بعد حرکت کنی بری چند سال در یک اداره بمانی، خودت رو ثابت کنی، بعدن اختلاس کنی، بعدن دزدی کنی. این اون مثال اولیه. مثال دوم میگه چرا تو حرکت کنی؟ شیطان یه گوشی داخل جیب تو قرار داد، یه گوشی دست تو داد، یه تبلت و لپتاپی برای بچه تو تدارک دید، همین جایی که در آغل نشسته است هی داره بهش میخوراند گناه را، خطا را، دوری از دستورات الهی را، غفلت را. این اون حالت دومه و هی تو را فربه میکند، هی بیشتر به خودت قره میشه، هی میگه چه دنیای خوبیه، نشستیم یه گوشه عالم در دست ماست، لذت میبریم، گناه میکنیم و هر کسی میخوایم پیام میدیم. فرمود که نه، گول نخور، داره تو رو چاق میکنه تا سر از تنت ببره. سر از تنت بریدن یعنی همون هلاکت تو، انسان به هلاکت میفته و اونجا دیگه راه بازگشتی وجود نداره. خیلی تشبیه ها انصافا اثرگذاری است. حضرت فرمود غافل نباشید چون مثل حیوانید، گناه وباست، گناه آلودگی است. اگر دیدید شیطان داره شما رو حرکت میده و روز به روز هم اوضاع بهتر میشه، زندگیتون، خورد و خوراکتون، سلامتیتون، معروفیتتون، همه چیز داره طبق روال پیش میره، شک کنید، نکنه دچار عذاب استدراج شدید، نکنه خدا شما را رها کرده و شما دو دستی به شیطان چسبیدید، شیطان داره مدام علوفه برای تو میریزه تا چاقت کنه و بعد سر از تنت جدا کنه و بعد تو را به هلاکت ابدی بندازه. فرمود به اینها فکر کنید. اصل همون جمله اوله، ایها الغافلون. آدم اگر غفلت کرد سراغ هر گناه و اشتباه و خطایی میره. ولی این حواس جمعیه خیلی خوبه. این که ما هر روز توفیق داریم، برکت امیر المؤمنین لطف حضرت صلاح دیده، قابل دونست ما رو، ما هر روز میشینیم دو تا نکته اخلاقی، یه تذکری، یه تأملی از امیر المؤمنین میشنویم، این خودش مقدمه اصلاحه. ولی خیلی ها که این سر این کلاس، سر این جلسات نمیان، با قرآن مأنوس نیستن، تذکرات رو نمیشنون، خب اینها به زودی غفلت برشون غالب میشه. بخش اول خطبه نکته اخلاقی یا موعظه بود. حضرت فرمود والله لو شئت ان اخبر کل رجل منکم به مخرجهی و مولجهی و جمیع شأنهی لفعلتو، به خدا قسم اگر من اراده کنم و بخواهم خبر بدهم در مورد هر کدام از شما، به مخرجهی یعنی به کجا می رود و مولجهی از کجا وارد می شود و جمیع شأنهی تمام اتفاقاتتون رو از روزی که به دنیا اومدی تا روزی که می میرید همه اینها را بخواهم، لفعلتو، می تونم انجام بدم. حضرت اینجا استشهاد می کند به علمش، اون علم غیبی که خدا بهش عنایت کرده. این بخش دوم خطبه است. خب اول بگیم که قبل از این که وارد علم امام بشیم، این نکته رو بگیم چه ربطی است بین این جمله و جملات قبل. حضرت داشت توصیه اخلاقی میکرد، این دفعه فرمود اگر من بخواهم در مورد هر کدام از شما ابتدا تا انتهای زندگیش را بگویم، والله میتوانم بگویم. ارتباطش اینه، اون حرفهایی که من زدم حرفهای جدی بود، اونهایی رو که گفتم راست گفتم، فردا از شما حساب کشی میکنن، فردا از شما طلب پاسخگویی میکنن، بعد در مقابل هر عملی که انجام دادی و هر عملی که ترک کردی دلیل موجه داشته باشی. مثالی که برات زدم شیطان و انسان و اون علوفه، این واقعیت ها، این رو خیال نکن ما یک تعبیر ادبی به کار بردیم که سطور کلاممون یا خطبمون طولانی بشه. من کسی هستم که به جمیع جهات علم دارم، به تک تک شما علم دارم و به کل شما، یعنی به روحیات انسانی شما علم دارم. وقتی که چنین است حرف من را بشنوید، اون حرفایی که اول زدم رو جدی، یعنی حضرت داره علمش را مطرح میکنه تا ما اعتماد کنیم. اون حرفای اول که موعظه بود، که دست برداشتن از غفلت بود، رو با تمام وجود بپذیریم. خب از اینجا دیگه شروع میشه اون
جملات ناب امیر المؤمنین. اگر من بخواهم برای شما بگویم والله قسم هیچ مشکلی ندارم و میگویم. یه داستانی رو اینجا نقل کنیم، خیلی داستان عجیبی است، خیلی داستان عجیبی است، در مورد علم غیب امام است. امام همه چیز را میداند، از کجا رفتی، از کجا آمدی، کجا میخوای بری، همه چیز را میداند. این قصه را در بصائر الدرجات جلد یک صفحه 306، من اصرار دارم آدرس ها رو بدم، هم گرامی بداریم نام و کتاب اون بزرگانی که زحمت کشیدن این مطالب رو به ما رسوندن. همین که عزیزی اگر خواست خودش مراجعه کنه، اهل تحقیق بود، دستش باز باشه بر مراجعه کنه. در بصائر الدرجات جلد یک صفحه 306 نقل میکنه که امرنا امیر المؤمنین بالمسیر الی المدائن من الکوفه. چند نفرن؟ 8 نفرن. میگن امیر المؤمنین روز یک شنبه ای بود به ما فرمود که برید در مدائن کاری انجام بدید. حالا قصه چی بوده ذکر نکرده. اینها میگه ما رفتیم، من خیلی خلاصه عرض میکنم، میگه ما از حضرت جدا شدیم رفتیم و در مسیر جایی استادیم یه غذایی درست کنیم، یه غذایی بخوریم. اون جایی که آتش درست کردیم و بوی غذا بلند شد در بیابان، حالا نوشته یه سوسماری جلو آمد. سوسمار مثلا اون سوسمارها یا قولپیکر نه، مثلا یه چیزی مثل آفتاب پرستی، یه چیزی مثل مارمولک بزرگی، یه همچین چیزی جلو آمد که دور این آتش غذایی چیزی هم به او برسه. یکی از اطرافیان، یکی از همین 7-8 نفر که امیر المؤمنین این رو فرستاده بود برای انجام کاری، این دستش رو جلو گرفت، این سوسمار آرام اومد رو دست این قرار گرفت، معلومه کوچولو بوده. خیلی این جملش عجیبه، یه وقتی آدم یه چیزی از ذهنش میگذره، ولو شوخی ولو مزاح، ولی تأثیر داره. این بنده خدا همینطوری که دستش باز بوده، این مارمولک هم کف دستش روی دست این قرار گرفته بود، برای اینکه رفقاش رو بخندونه گفت آقا نگاه کنید، من با این سوسمار دست دادم، من با این سوسمار بیعت کردم، از امروز به بعد بیعت من و علی ابن ابی طالب تمام شد، من با این سوسمار بیعت کردم. برای شوخی گفت، اون رفقاش هم خندیدن و بعد هم یکی یکی اونها اومدن این سوسمار رو گذاشتن روی دستشون، گفتن ای سوسمار ما با تو بیعت کردیم، از امروز تو امام ما هستی. این شوخی کردن، خودشون هم یادشون رفت. میگه روز جمعه ای بود ما وارد شدیم در شهر، دیدیم امیرالمؤمنین سلام الله علیه داره نماز جمعه میخونه. همین که ما 8 نفر از مسافرت برگشته بودیم که بیایم خدمت حضرت توضیح بدیم که کارمون چی شد، همین که وارد در مسجد شدیم، یه دفعه امیرالمؤمنین فرمود یوم ندعو کل اناس به امامهم. فردای قیامت اینطوریه، هر کسی را با امام خودش محشور میکنند. این جمله را گفت و بعد فرمود که و انی اقسم لکم بالله، من آی مردم قسم میخورم به خدا. به چه چیزی؟ لا تبعثن 8 نفر امامهم عذب. 8 نفر هستند که امامشون سوسمار است. بعد فرمود اگر بخواهم هر 8 نفر را به اسم برای شما میگویم، ولی صلاح نمیبینم. این 8 نفر میگن ما یه دفعه سرمون رو پایین انداختیم، از خجالت آب شدیم. این علم امیرالمؤمنین، از کجا رفتی، از کجا آمدی، چی کار کردی، چی در ذهنت گذشته، چی به زبان آوردی، جدی بوده، شوخی بوده، و این بالاخره دست و پای آدم رو میبنده. هر جوری فکر نکنیم، هر جوری حرف نزنیم، عالم محضر خداست، عالم محضر اولیاء الهیست، اینها میبینن، میشنوند، عالمن. خب کمی ادب اون افراد رو هم میرسونه، در روایات اسمشون هم حتی اومده. ادب اونها هم کم بود که اینطوری با مقام ولایت و مقام امیرالمؤمنین شوخی میکنند. ولی این جمله حضرت که فرمود من اگر بخواهم اخبرکم کل رجل منکم به مخرجه و مولجه و جمیع شهنی لفعلتو، ولی من این کار را نمیکنم، من از علم غیبی که دارم اونطوری که شما میخواهید نقل و نبات نیست که بریزم دم دست، من این کار را نمی کنم. چرا؟ ولیکن اخاف ان تکفروا فی به رسول الله،
من می ترسم اگر علم غیبم را آشکار کنم، ظاهر کنم، شما نسبت به پیغمبر اکرم کافر بشوید، کفر بورزید. منظور اینه که شما نسبت به من غلو کنید، مرا بالاتر از پیامبر ببینید یا مرا در حد خدایی بالا ببرید و علی اللهی بشید. من برای این که کار به اونجا نرسه، کار به غلو نرسد، علم غیب خودم را آشکار نمی کنم. ولی آشکار نکردن به معنای نداشتن نیست، دارم ولی مصلحت نمی بینم. یه روزی رسول مکرم در جمع اصحاب نشسته بودن، فرمود ازا اقبل امیر المؤمنین، وقتی امیر المؤمنین وارد در این جمع شد، فقال له رسول الله ان نفیک شبها من عیسی ابن مریم، علی جان تو یه شباهتی به عیسی ابن مریم داری، ولولا ان تقول فیک توائف من امتی ما قالت النصارى في عیسی ابن مریم لقلت فیک قولا لا تمر بملأ من الناس الا اخذ التراب من تحت قدمک. خیلی عجیبه علی جان، تو یه فضائلی داری، یک شرامتهایی داری که اگر من اینها را بگویم در هر سرزمینی راه بروی، مردم خاک کف پای تو را برمی‌دارند، من تحت قدمک یلتمسون به ذالک البرکه، مردم تبرک میجویند به خاک کف پای علی اگر من اون حقایق رو بگم. ولی میترسم همون اتفاقی که در مسیحیت افتاد، عیسی را به عنوان خدا قرار دادن، من میترسم تو رو به عنوان خدا قرار بدن. یعنی اون چه از فضائل امیرالمؤمنین به ما رسیده، اون چه امیرالمؤمنین در نهج البلاغه و غیر نهج البلاغه از علم غیبش آشکار کرده، این ذره ایست، قطره ایست از دریا. حضرت میگه من بنا ندارم بگویم. حالا فقط یه چند تا خبر غیبی در همین نهج البلاغه، ملاهم رو خوندیم دیگه، چند خبر غیبی داده که ما اعجاز امام را، معجزه امام رو بفهمیم. وگرنه فرمود من خیلی چیزها میدانم، میترسم اگر به شما بگم شما نسبت به مقام پیغمبر کافر بشید، شما غلو بهتون دست بده و مرا از پیغمبر بالاتر ببینید. من چنین کاری نمی کنم. البته من به همه مردم نمیگویم، ولی اگر کسی بالا بیاد، سطحش بالا بیاد، کلاسش بالا بیاد، ما برخی از خبرها رو به خواصمون میگیم. الا و انی مفزیه الا الخاصه من من یؤمن ذلک من، من این اخبار غیبی را، اون علوم غیب را برای عده‌ای از خواص که خیالم ازشون راحت باشه، یؤمن ذلک من، بدانم اینها به قلوب نمیرسن، اینها به کفران رسول الله نمیرسن، برای اونها خبرهایی میگم. لذا سلمان با امیرالمؤمنین سر و سری داره، برخی از صحابی امیرالمؤمنین اینها با حضرت مطالبی بهشون میگفت، مطالبی برای اون که ما نمیفهمیم، نمیدانیم. فقط همینقدر میدانیم که امثال میسم تمار که صحابی امیرالمؤمنین بود، امثال حبیب ابن مظاهر، همون حبیبی که در کربلا شهید شد، جز صحابی خاص امیرالمؤمنین بود، اینها یه علمهایی داشتن، حضرت یه چیزهایی بهشون گفت و اینها خودشون به یک مرتبه ای از علم غیب رسیده بودن. این مطلب معروفه، در کتب روایی فراوانی ذکر شده، یکی دوتا نیست، در رجال کشی جلد یک صفحه 78 هست، دم دستی تر سفینت البهار مرحوم محدث جلد 2 صفحه 26 نقل کردن. یه وقتی میسم تمار و جناب حبیب ابن مظاهر به هم رسیدن، همینطور که سوار اسب بودن شروع کردن حرف زدن. حبیب گفت که من یه نفر رو میبینم، شروع کرد تمام صفاتی رو داد که صفات میسم بود، اسم نیورد ولی صفت گفت، من کسی را میبینم با چنین صفتی، چنین صفتی، چنین صفتی، که در حب علی ابن ابی طالب اون وقایع شهادت میسم را ذکر کرد. میسم گفت اتفاقا من هم میبینم که یک نفر، شروع کرد ویژگی ها و صفات حبیب را گفت، در راه فرزند پیغمبر در کربلا به شهادت میرسد، بعد سر او را به کوفه میآورند، سر او را در کوچه های کوفه میقلتانند، میگردانند. این طوری بود، خبر داشتن.
قبل از سال 40 شمسی اینها از سرگذشت خودشون خبر داشتن که کربلایی پیش می آید، در کربلا هستن. حضرت فرمود ما اگر کسی رو اهل سر ببینیم، رازدار ببینیم، کسی باشد که نسبت به اعتقاد او خیالمون جمع باشه، مطالب رو به اون میگیم. امروز هم همینه، اگر کسی باشد ظرفیت داشته باشه، اهل باشه، امام عصر سلام الله علیه عنایت میکنه. اینها دائم الفیضن، فیض اینها سرشار است. ما اگر کاسه وجودمون رو، ظرفیتمون رو زیاد کنیم، اونها دائم الفضل علی البریه هستند. ظرف کسی رو خالی نمیگذارن. مشکل اینه که ما یا ظرفمون پر است یا ظرفمون آلوده است. در هر دو صورت آب ریختن در ظرفی که پر است یا آلوده است خلاف حکمته. تو آب زمزم رو بریزی داخل یه ظرفی که داره سرریز میکنه، روی زمین میریزه، هر آدم عاقل میگه نکن این کار رو. آب زمزم بریزی داخل یه ظرفی که نجسه، آب نجس میشه، این خلاف حکمته. ولی تو ظرف را طاهر کن، ظرف را وسیع کن، خدا میرساند، علم را میرساند، معرفت را میرساند. الا و انی مفزیه الى الخاصت من من یؤمن و ذالک من والذی بعثه بالحق. قسم به خدایی که پیغمبر را به حق مبعوث کرد، و استفاه علی الخلق، و پیغمبر را بر همه مخلوقات برتری بخشید. باز امیرالمومنین داره حرمت رسول الله رو حفظ میکنه، میگه مبادا من اگر چیزی میدانم از پیغمبر میدانم، مبادا کسی بگه علی از پیغمبر بالاتر. قسم به اون خدایی که پیغمبر را به حق پیغمبر کرد، قسم به همون خدایی که پیغمبر را بر جمیع مخلوقات برتری داد، انتخاب کرد. او مراتبش از علی خیلی بالاتره. خدا میدانست چه کسی را پیامبر کنه. خب قسم به اون خدایی که پیغمبر را فرستاد، ما انتق الا صادقا، من هر چه میگویم راست میگویم. بلقد عهد الی بذلک کله، حرفهای من حرفهای خودم نیست، اینها حرفهایی است که پیغمبر به من آموخت، عهدهایی است که پیغمبر با من بست. اینها را من هزار باب علم از رسول الله آموختم که از هر باب علمی هزار باب دیگر به روی من گشوده شد و این علمها در سینه منه. هر چه علی دارد از مقام پیغمبر گرفته است. در خطبه 128 شبیه همین رو فرمود در جریان علم غیب، فرمود انما هو تعلم من ذی علم. علی هر چه دارد از صاحب علم گرفته و صاحب علم پیغمبر است. البته راه‌های علم امام متعدد است. یکی از راه‌ها اینه که امام از پیغمبر علم را بگیرد، ولی امام با ملائکه در ارتباط، امام در حالت رؤیای صادقه مطالبی رو میگیرد. راه‌های علم امام فراوان، یکی از مهمترینشون همون راهی است که از پیغمبر علوم را دریافت کند. و به مهلک من یهلک و من جا من ینجو، من میدانم عالمم به مهلک من یهلک، به محل هلاکت هر کسی هلاک شده نیست و به محل نجات هر کسی که نجات یافته نیست. اینها را میدانم، ولی دانستن من استقلالی نیست، بلکه ولقد عهد الی بذلک کله، پیغمبر اینها را به من آموخت. چه کسی کی میمیرد، کجا میمیرد، چطور میمیرد، وقتی که مرد این اهل نجات از اهل هلاکت از بهشتی است، جهنمی است، همه اینها رو میدانم، ولی اینها از پیغمبر به من رسیده. و مآل هذا الامر، و من میدانم، مآل یعنی سرانجام، میدانم سرانجام امر حکومت چه میشود. قشنگ میدانستم از همون روزی که پیغمبر زنده بود به من گفته بود بعد از پیغمبر سقیفه میشود، بعدش حکومت به علی میرسد، جنگ پیش میآید، چه اتفاق میفته، بعد از حضرت حکومت به چه کسی میرسد، همه اینها رو من میدانم، ولی صلاح نمیبینم که به شما بگم. و ما ابقا شیئا یمر علی رأسی الا افرقه فی اذنی، فرمود به خدا قسم ما ابقا شیئا، هیچ چیزی باقی نمانده که یمر علی رأسی، از سر من بگذره.
این یه اصطلاحه، یمر علی الرأس، یعنی هیچ اتفاقی نیست که بنا باشد برای من اتفاق بیفتد الا افرقه فی اذنی، مگر اینکه پیغمبر خبر او را در گوش من خوانده است و افضا بهی الی و اون خبر را، اون ماجرا را به من سپرده است. هر اتفاقی بنا باشد بیفتد این را پیغمبر از قبل به من آموخته است و من کاملا نسبت به او آگاهم. باز عرض می کنم رابطه این بخش دوم و بخش اول که موعظه بود در این است، من اگر موعظه می کنم صاحب علمم، آگاهم، حقایق را می دانم، شما مردم به من اعتماد کنید. اگر بهتون میگم که ایها الغافلون غیر المغفول عنهم، بدانید از شما غفلت نمی شود، بدانید فردا باید پای محاسبه بیایید، بدانید اگر گناه کنید خیلی از امور از شما گرفته خواهد شد. علم را آورد تا اون جملات قبلی رو ما اعتماد کنیم بهش، اونها رو بپذیریم. در کتب مفصلتری از نهج البلاغه مثل کتاب تمام نهج البلاغه که قبلا هم راجع بهش حرف زدیم، وقتی به این جای خطبه میرسه یه بخشی اضافه دارد. تمام نهج البلاغه یک جلدی صفحه 222، اونجا بعد از ذکر این همین خطبه‌ای که داریم میخونیم، امیرالمؤمنین اونجا یک بحث علم غیب دیگری رو هم باز مطرح میکنه که سید رضی حذف کرده و اون هم جریان جابجایی حجر الاسود. فرمود کأنی بالحجر الاسود منصوبا هاهنا، و اشاره الى ساریه التي كان يستند الی فی المسجد الکوهه، ویحهم ان فضیلته لیست فی نفسه بل فی موضعه و عصه. حالا قصه خیلی طولانی است، من فرصت کلاس کمه که بخوام همش رو عرض کنم. ببینید جریان قرامتیان یا قرامته را اگر مطالعه بفرمایید، قرامتیان یک گروهی از شیعیان اسماعیلی بودن که معروف و مشهور به همون جریان قلوب بودن. حضرت میگه من میترسم اگر علومی رو بگم شما قالی بشید، ما هیچ نگفته یک عده قالی پیدا شدن که ما را بالا میدانن. این جریان قرامت خیلی فساد گسترده‌ای، خب منسوب به شیعه هم بودن دیگه، یکی از شاخه های شیعه اسماعیلیه است، اینها یکی از شاخه های اسماعیلیه بودن، سالیان زیادی حکومت دست اینها بود. خب فجایع بسیاری به بار آوردن، خیلی ظلم کردن، مخصوصا ابو طاهر قرمتی که یکی از حاکمان حکومتش هم طولانی مدت بود. این آقای ابو طاهر خیلی ظلم کرد، ظلمهای او در رد عقاید بود، بسیاری از عقاید مسلم شیعه نه مسلمانها را از بین برد، خیلی شراب را حلال کرد، احکام الهی رو جابجا کرد، هر کسی به اون میگفت بالای چشم تبرو میگفت تو محاربی، تو واجب القتلی. کار به جای رسید که مرحوم کلینی رضوان الله علیه یک کتابی نوشت در ضد اینها، الرد علی عقائد القرامته. مفید شیخ کلینی که صاحب کافی شریفه یک کتاب نوشته در رد عقاید اینها. خب حالا مطالب زیادی داره، اینها حمله کردند به کعبه، غارت کردند کعبه را، در کعبه را شکستند، اون زیورالات داخل کعبه را دزدیدند، خسارت های فراوانی به بار آوردن. نوشتن بین 10 تا 30 هزار نفر حاجی رو در یک سال به قتل رسوندند، کشتار حجاج را انداختن. یکی از کارهایی که این قرامتی کرد و امیرالمؤمنین در ذیل این خطبه بهش اشاره میکنه جریان ربودن حجر الاسوده. اینها منطقه حکومتشون همین بحرین فعلی بود، اینها گفتن چرا ما از هر جای عالم بلند شیم بیاییم مکه اینجا زیارت کنیم، چرا خانه خدا اینجا باشه؟ خانه خدا به همین مثلا دیواره دیگه، به همین حجر الاسوده، به همین پرده کعبه است، ما اینها رو خراب میکنیم. حجر الاسود رو هم از جا در آوردن، این رو بار یک شتری کردن و حرکت کردن. البته نوشتن 40 شتر زیر این سنگ هلاک شد، نه از سنگینی، خدای متعال
داشت نشونشون میداد که این کار اشتباه، ولی اونها حرف شنو نبودن، موعظه را نمیفهمیدن. در هر صورت این سنگ حجر الاسود رو انتقال دادن به بحرین و مدت ها نزدیک 20 چند سال حجر الاسود اونجا بود که بعدها باز حجر الاسود رو برگردوندن و گذاشتن سر جای اصلش. حالا حضرت اینجا خیلی خلاصه عرض کردم، میتونید سرچ کنید در اینترنت مفصل بخونید، و اینجا رو عرض کردیم که حضرت ضمن یکی از علم‌های غیب را هم به طور اجمالی ذکر میکنه. فرمود که این جمله رو عرض کنم، ان فضیلته لیس فی نفسه، حجر الاسود که شأنش و جایگاهش خودش نیست، خب اینم یک سنگ است مثل بقیه سنگ ها، بل فی موضعی و اصه، این جایگاه کعبه جایگاه مهمی است، لذا هر کسی و هر چیز اونجا قرار بگیره شأن پیدا میکنه. تو دا دیروز حاجی نبودی، رفتی حج کردی، طواف جا آوردی، شأنت متفاوته، جایگاهت متفاوته. این پرده ای که آویزانه به کعبه، این که یه پارچه است، اون سنگ که سنگه، جایگاه کعبه، این مهمه که ما بدانیم. انگشتر سلیمان خوب است، ولی اون انگشت است، اون جایگاه است که کار میکند. سنگ سنگه، اگرچه الان به خاطر همنشینی با کعبه مقدس شده، ولی شما نمیتوانید برید یه جایی رو بسازید چند برابر کعبه، خوشگلتر از کعبه، دورش هم مثل عربستان جرم و خشک نباشه، سرشار از سبزی و چمن باشه، ولی هیچ جایی مکه نمیشود، هیچ جایی بیت الله الحرام نمیشود، هیچ جایی کعبه نمیشود. این رو خیلی خلاصه عرض کردیم. و خط پایانی خطبه، حضرت از باب رد العجز علی الصدر، یعنی پایان خطبه را بر میگرداند به ابتداء خطبه. ابتداء خطبه موعظه اخلاقی بود. حضرت میگوید ایها الناس انی والله ما احثكم على طاعت الا واسبقكم الیها، مردم من اگر به شما میگم غافل نباشید، گناه نکنید، حواستون جمع باشه، طاعت اینه، گناه اینه، نسبت به واجبات و محرماتتون مقید باشید، اینی والله ما احثكم، من شما را ترغیب نکردم، تشویق نکردم، الا طاعتن، بر یه کار خیری، الا و اسبقكم الیها، مگر اینکه خودم قبل از اینکه بگویم عمل کردم، اول عمل کردم به واجبات، اول عمل کردم به همه اینهایی که میخواهم بگویم، بعد آمدم برای شما گفتم. ولا انهاکم عن معصیت الا و اتناها قبلکم انها، من شما را از هیچ گناه و خطایی من نکردم، باز نداشتم، مگر این که قبل از این که بگویم خودم ترک کرده بودم این را. اگرچه قبلا توضیح دادیم در شرایط امر به معروف و نهی از منکر این شرط واجب نیست، شما اگر یک منکری رو دیدید ولو اینکه خودت هم مرتکب اون گناه میشی، ولی اینجا واجب است که تذکر بدی، چه در انجام معروف چه در ترک منکر، ولو اینکه خودت هم همون گناه رو داری انجام میدی، ولی باید تذکر بدی. اگر تذکر ندی دو تا گناه بردی، یک خودت مرتکب گناه هستی، دو چرا تذکر ندادی. ولی این که امیرالمومنین فرمود من هیچ کار خوبی را به شما نگفتم مگر اینکه قبلش انجام دادم، هیچ کار بدی را از شما منع و نهی نکردم مگر اینکه قبلش خودم ترک کرده بودم، این در واقع شأن تربیت را میرساند. حضرت فرمود اگر میخواهید حرفتون تأثیر گذار باشه باید خودتون عامل به او باشید. ما اگر دین را دینی بدانیم که عمل بشود به او، همون جمله امام صادق سلام الله علیه میشه که فرمود کونو دعات الناس به غیر السنتکم، مردم را بدون این که حرف بزنید به دین دعوت کنید. یعنی چی؟ یعنی عمل شما، عمل کرده شما دین باشد، مردم بگن اگر این دین است من اینو دوست دارم، اگر مسلمانی اینه که این آقا داره، نمازش سر جاشه، احترام به والدینش سر جاشه، کمک به فقیرش سر جاشه، رعایت حال همسایه سر جاشه، اگر این مسلمانی است من میخوام. امام صادق فرمود اینطوری باشید، عملتون گواه مسلمانی شما باشه. ولی ما خیلی وقتها حرف میزنیم، حرف مسلمانی است، حرف دینی است، ولی وقتی که در عمل میرسیم خبری از به هیچ وجه خبری از مسلمانی در ما وجود ندارد. در پایان یک بحث دیگرم عرض کنم و تمام. یکی دیگه از علوم غیبی که از امیرالمؤمنین سلام الله علیه رسیده و در نهج البلاغه هم نیست، البته اینها یکی دوتا نیستن، خیلی زیادن. علم غیب اهل بیت علیهم السلام یکی از معجزات اهل بیت، همین علم غیب فراوان در روایات داریم. این روایتی که عرض میکنم در عیون اخبار الرضا جلد 2 صفحه 48 هست. به هذا الاسناد ان علی ابن ابی طالب انه قال، امیر المؤمنین فرمود کأنی بالقصور قد شیدت حول قبر الحسین، من دارم میبینم قصرهایی رو، ساختمانهای بلند مرتبهی که شیدت حول قبر الحسین، دور تا دور قبر ابا عبدالله رو گرفته. همین ها نگاه میکنید کربلای امروز رو دیگه، ساختمانهای بلند، هتلها، کاروانسراها، دور تا دور حرم رو گرفته. و کأنی بالحامل تخرج من الکوفه الى قبر الحسین، و من دارم میبینم چه مرکبهایی، چه ماشینهایی از کوفه به راه می افتن و مقصدشون رسیدن به قبر ابا عبدالله در کربلاست. تمام کسانی که این روزها کربلا میرن حرم امیرالمؤمنین سلام الله علیه عرض ادب میکنن، زیارت میکنن، عازم کربلا میشن یا برعکس. و در 40 حسینی که دیگه اوج حرکت از نجف و کوفه به سمت کربلا، حضرت از قبل این رو پیش بینی کرد و کأنی بالحامل تخرج من الکوفه الى قبر الحسین ولا تذهب الليالي والايام حتى يصار اليه من الافاق، و من دارم میبینم خیلی دیر نیست اون روزی که شب و روز مردم به سمت حرم ابا عبدالله راهی هستند. خدا به برکت امیر المؤمنین ما رو جزء شیعیان امیر المؤمنین قرار بده. هر گناه و خطا و اشتباهی که باعث اخذ می شود، حقائقی را، معارفی را از ما دور می کند، خدا همه این گناهان را انشالله به لطف و رحمتش به کرم امیر المؤمنین ببخشه. باب علم و معرفت به اهل بیت رو بیش از پیش به روی ما باز کنه. توفیق عمل به دستورات قرآن و روایات رو به همه ما عنایت کنه و انشالله به زودی زود زیارت کربلای معلا و نجف اشرف نصیب همه ما بشود. خیلی ممنون از اینکه حضور پیدا کردید. خدا انشالله شما رو صحیح و سالم بدارد. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.